ساعت 12 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس دفتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خبر داد که روسیه فناوری‌های پهپادی شاهد را به کره شمالی صادر می‌کند. دونالد ترامپ می‌گوید در پاسخ به تهدیدهای دیمیتری مدودف دستور استقرار دو زیردریایی را در نزدیکی روسیه داده است. و دو نفتکش حامل نفت روسیه که عازم هند بودند به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا مجبور به تغییر مسیر شدند. با درود به شما شنونده گرامی، مشروع خبرها رو من مهرداد میردامادی با شما در میون میگذارم. رئیس دفتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خبر میدهد که روسیه فناوری پهپادهای تهاجمی شاهد ساخت ایران را در اختیار کره شمالی قرار میدهد. آندری یرماک جمعه در شبکه‌های اجتماعی نوشت ما شاهد انتقال فناوری پهپاد کامیکازه از نوع شاهد 136 به پیونگیانگ، کمک به ایجاد خطوط تولید و مشارکت در برنامه توسعه موشکی هستیم. پهپاد شاهد که ایران آن را ساخته و توسعه داده است به عنوان یکی از ابزارهای تهاجمی روسیه علیه اوکراین در جنگ شناخته می شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی علاوه بر ارسال صدها فروند از این پهپاد به روسیه در برپایی کارخانه برای ساخت آنها در روسیه و آموزش نیروهای این کشور همکاری کرده است. کشورهای غربی بارها درباره ابعاد همکاری نظامی بین مسکو، تهران و پیونگیانگ هشدار دادند. رئیس جمهور آمریکا میگوید در پاسخ به تهدیدهای دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه دستور استقرار دو زیردریایی هسته‌ای در مناطق نزدیک به روسیه را داده است. دیمیتری مدودف هفته گذشته با اشاره به ضرب العجل‌های ترامپ به روسیه در شبکه ایکس نوشته بود هر ضرب العجل جدید گامی به سوی جنگ است. دونالد ترامپ روز جمعه در تروث سوشال شبکه اجتماعی خود نوشت دستور انتقال زیردریایی‌های را داده است فقط به این دلیل که مبادا این سخنان چیزی بیشتر از اظهاراتی احمقانه و تحریک‌آمیز باشد. ترامپ روز سه‌شنبه گفته بود اگر مسکو تا 10 روز دیگر برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیشرفتی نداشته باشد، اعمال تعرفه‌ها و سایر اقدامات علیه روسیه را آغاز خواهد کرد. به گفته منابع کشتیرانی دست کم 2 کشتی حامل نفت روسیه که به مقصد پالایشگاه‌های هند در حرکت بودند پس از تحریم‌های جدید آمریکا به سوی مقاصد دیگر تغییر مسیر دادند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده این هفته تحریم‌هایی را علیه بیش از 115 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با ایران از جمله شبکه کشتیرانی حسین شمخانی اعمال کرد که برخی از آنها در حمل نفت روسیه نقش دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از کشورها خواسته است که خرید نفت از مسکو را متوقف کنند و تهدید کرده است که در صورت عدم توافق روسیه با توافق صلح با اوکراین تعرفه‌های 100% علیه روسیه اعمال خواهد کرد. هند بیش از 1/3 نیازهای نفتی خود را از روسیه می‌خرد. در همین حال شبکه حکومتی روسیه خبر داد که گزارش‌هایی مبنی بر توقف صدور نفت به هند که در رسانه‌های غربی منتشر شده است را تکذیب می‌کند. ایالات متحده می‌گوید در حال وضع طرحی برای غذارسانی به مردم غزه است. اقدامی که در پی گزارش‌ها از مرگ روزانه افراد در این باری که بر اثر گرسنگی صورت می‌گیرد. تشدید بحران انسانی در نوار غزه که نزدیک به 2 سال است در جنگ قرار دارد فشارهای بین المللی را افزایش داده است. جزئیات بیشتر را در گزارش ایلیا جزائری بشنویم.
فشارهای جهانی ناشی از بحران انسانی در نوار غزه و تشدید بحران گرسنگی در این باری که اقدامات بین المللی با هدف تلاش برای کاهش این بحران را موجب شده است. در حالی که بر شمار کشورهای غربی که تصمیم خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام می‌کند افسوده می‌شود، ایالات متحده هم اقدام‌های خود به منظور غذارسانی به مردم غزه را آغاز کرده است. با وجود اینکه مقام‌های اسرائیلی وجود قحطی در نوار غزه را رد می‌کنند و روایت رسانه‌ها در این باره را دروغ پردازی می‌خوانند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از گرسنگی شدید در غزه سخن گفت.
Oh, it's terrible what's occurring there. Yeah, it's a terrible thing. People are very hungry, you know.
آقای ترامپ جمعه 10 مرداد استیو ویتکاف فرستاده ویژه خود در خاورمیانه را راهی نوار غزه کرد تا ضمن اطلاع از اوضاع این باری که طرحی برای غذارسانی به مردم وضع کند. پس از آن رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت که با آقای ویتکاف تلفنی صحبت کرده. او صحبت‌های خوبی با افراد بسیاری انجام داده که مهمترین آن جلسه‌ای برای غذارسانی به مردم بود و این کاری است که باید انجام شود.
We had a great meeting with a lot of people, and the primary meeting was on food. And he also had some other conversations that I'll tell you about later. But he had a meeting on getting the people fed, and that's what we want.
در داخل اسرائیل نیز فشارها بر دولت این کشور به دلیل سیاست‌هایش در غزه در حال افزایش است. از جمله دو سازمان حقوق بشری اسرائیلی بتسلیم و پزشکان برای حقوق بشر اسرائیل که در گزارش‌های جداگانه ای دولت این کشور را به نسل‌کشی در غزه متهم کردند. وزارت بهداشت فلسطینی در نوار غزه اعلام کرد شمار افرادی که در اثر گرسنگی در این باره که جان خود را از دست دادند از 160 نفر فراتر رفت، قربانیانی که اکثرشان کودک هستند. سازمان ملل هم گزارش داد شمار افرادی که هنگام انتظار برای دریافت غذا به ضرب گلوله کشته شدند به 1373 نفر رسید. ارتش اسرائیل دست داشتن در این حوادث را رد می‌کند.
گزارش ایلیا جزایری را میشنیدیم در مورد تشدید بحران انسانی در نوار غزه به دلیل قحطی و گرسنگی. اما ادامه خبرها. آموزش و پرورش منطقه 17 تهران میگوید اردوی گروهی به شهر رامسر که طی آن 3 نوجوان در منطقه شنا ممنوع غرق شدند هیچ گونه ارتباطی با آموزش پرورش نداشته و توسط مسجد محله برنامه ریزی و اجرا شده است. رسانه های ایران 6 مرداد ماه گزارش دادند 3 نوجوان که در قالب اردوی 300 نفره به یکی از مجموعه های اردوگاهی شهر رامسر در استان مازندران برده شده بودند در دریای خزر غرق شدند. به گفته نقی کریمیان رئیس هیئت نجات غریق مازندران، آنها در منطقه حادثه خیز و شنا ممنوع وارد آب شده بودند. آموزش و پرورش منطقه 17 تهران در اطلاعیه خود نوشته است که هیچ گونه مجوزی از سوی آموزش و پرورش برای برگزاری این اردو صادر نشده و زمان آغاز شرایط فوق‌العاده و جنگ 12 روزه اخیر سامانه صدور مجوز اردوهای برون استانی به طور کامل غیر فعال بوده است. تیم ملی بسکتبال دختران زیر 16 سال ایران با شکست تیم ملی لبنان در فینال قهرمانی مسابقات غرب آسیا قهرمان این مسابقات شد و جواز حضور در کاپ آسیا 2025 مالزی را به دست آورد. تیم ملی ایران در فینال با نتیجه 40-38 برابر لبنان به پیروزی رسید. رقابت‌های دختران زیر 16 سال غرب آسیا با حضور تیم‌های ایران، لبنان، اردن و سوریه به میزبانی لبنان برگزار شد. و یک قاضی کولومبیایی روز جمعه آلوارو اوریبه رئیس جمهور سابق این کشور را به 12 سال حبس خانگی محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه اوریبه روز جمعه اعلام کرد که به این حکم اعتراض خواهد کرد. این نخستین بار در تاریخ کولومبیا است که یک مقام ریاست جمهور سابق به زندان محکوم می شود. آلوارو اوریبه 73 ساله از سال 2002 تا 2010 رهبری کولومبیا را بر عهده داشت. او به دخالت در کار شهود و تقلب در رویه قضایی متهم شده بود که از سوی قاضی پرونده در هر دو مورد مجرم شناخته شده و به حداکثر مجازات ممکن محکوم شد. با این خبر می‌رسیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری ما در ساعت 13 خواهد بود.